باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در فصل عصمتیه رسید به خود مبحث عصمت که در بیان جناب علامه شعرانی در شعر بر تجرید الاعتقاد محقق خواجه طوسی تا اونجایی که فرمودن عصمت پیغمبران در آن اختلاف کردند. معتزله گفتن گناه بر پیغمبران روا نیست مگر گناهان صغیره به سهو یا به تعویل جایز است و معنی تعویل آن است که به خطا آن را گناه نداند. خب که اینا رو چون بحث کردیم حالا فقط از روخونی میکنیم و گفتن چون ثواب انبیا بسیار است اندکی گناه صغیره بدان همه ثواب فانی و مزمحل میشود و اشاعر غیر کفر و دروغ را از آنها ممکن میدانند، کبیره یا صغیره. یه فقط کفر و دروغه که بر انبیا جائز نیست. اشاعره اینو این نکته ای بگیم. حالا اینجا اشاعره و معتزله دو تا از فرقه های بزرگ کلامی بودند که غیر از مذاهب فقهیه، یعنی در اهل سنت الان 4 تا فرقه مذهب فقهی داریم: حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی. اینا 4 تا مذهب فقهی هن. اشاعره و معتزله مذاهب کلامی هن، اعتقادی هن. که البته 4 تا مذهب بیشتر بودن در یک برهی از تاریخ، چون خیلی مذاهبی ایجاد شده بود، به اصطلاح خلیفه عباسی میاد و فقط این 4 تا مذهب فقهی رو به اصطلاح قانونی اعلام میکنن که شافعی و مالکی و حنبلی و حنفی و اینا. در مسائل اعتقادی هم غیر از اشاعره و معتزله باز هم بودن، ولی این دوتا بیشتر پیرو داشتن. الان هم بیشترین پیروان مال همون باز اشاعرن. خب در طول تاریخ هم یه مقداری باز تغییراتی حاصل شده، ولی اکثر اهل سنت الان دیگه اشعری مذهبن. معتزله یه مقدار عقلگراتر بودن تا اشاعره. معتزله یه شاخه ای از اشاعرن که جدا شدن از اشاعره، بعد در اعتقاداتشون یه مقدار عقلگراتر شدن. حالا اون باز خودش جای بحث داره که باید سر جای خودش بحث بشه. خب لذا میبینیم در اعتقادات معتزله و اشاعره، اما شیعه یک پکیج کامله، یعنی چه در اعتقاد چه در فقه مثل مذاهب اهل سنت نیست. اهل سنت اونا فقط مذاهب فقهی هن، لذا اعتقادیشون اصلا یک شافعی میتونه معتزلی باشه یا اشعری باشه، یه حنفی میتونه معتزلی باشه یا اشعری باشه. یعنی مذهبشون فقهیشون با اعتقادیشون جداست، اما شیعه یک پکیج کامله، یعنی هم در اعتقاد هم در فقه یک چیز جداست. خب میگه اشاعره گفتن که غیر از کفر و دروغ همه گناهان از پیامبران جائز سر بزنه و امام فخر رازی با اینکه اشعریه، ولی خب یه مقدار چون فلسفه خونده، کلام خونده، یه مقدار عاقل‌تر از بقیه اشاعره است، گاهی وقت میاد یه جوری توجیه میکنه در کتابهاش اعتقادات اشاعره رو، یه جوری توجیه درست میکنه براش، یا یه جورایی سبقه عقلانی میده بهش، یا گاهی وقت هم شاید خودش از خودش مثلا اصلا اعتقاد خاصی داشته باشه. امام فخر رازی صدور کبائر را جائز ندانسته است. ها، اینجا یعنی از اشاعره فاصله گرفته با اینکه اشعریه، و در مواقف صاحب مواقف گوید اشاعره جائز ندانستند سمعن نه عقلن، چون آنها به حسن و قبح عقلی معتقد نیستند. بحث حسن و قبح عقلی را هم گفتیم که بحثی باز در علم کلام، که حسن زیبایی و قبح زشتی در اعمال یعنی گناه و کارهای نیک، آیا اینا عقلیه؟ یعنی دزدی چون خدا گفته دزدی بده، دزدی بده، یا اینکه نه عقل اونو ادراک میکنه، یعنی عقل میگه بده. بعضی از اشاعره میگن که نه، چون خدا گفته بده بده، عقل اونو در ادراکش اگه خدا نگفته بود بده، هیچ بدی در کار نبود، در حالی که معتزله و دیگر فرقه های اسلامی میگن عقل ما خودش ادراک میکنه زشتی ها رو، که زشتی زشته. بله، خداوند هم بر مبنای عقل ما آمده احکام رو فرموده، لذا ما در بحث صاحب قوانین الاصول میفرماد کل ما حکم به شرع حکم به العقل، هر چیزی رو که شرع حکم کرده عقل هم همون حکم رو میکنه. یعنی عقل اگه میگه شراب بده، شریعت هم میگه شراب بده. یعنی اصلا دین مطابق با عقله، دین مطابق با عقله، دین بنا نیست یه چیزی باشه عقل یه چیز دیگه باشه. این همه آیه قرآن میگه اکثرهم لا یعقلون لا یتفکرون، اصلا دین بر پایه عقله. منتها حدیثی از امام هشتم هست که شیخ صدوق در علل و شرایع روایت کرده، امام رضا علیه السلام میفرماد که بعضی احکام هست عقل صراحتن درک میکنه اونها رو، زشتی و زیباییشونو. آقا دزدی بده، عقل میفهمه، بله به راحتی میفهمه. شراب بده، زنا بده، اینا رو همه رو عقل به راحتی میفهمه. بعضی از احکام هستن عقل برای اینکه پی ببره باید مقداری تحقیق کنه که چرا اسلام میگه این گونه عمل کنید، یعنی خیلی واضح نیست، باید بره تحقیق کنه، یه مقدار جستجو کنه، ببینه که بازخورد این مطالب چگونه است در جامعه، که تا بفهمه که چرا اسلام گفته این بده این خوبه. و بعضی احکام هست اصلا عقل به اونها راه نداره. چرا در ماه رمضان باید روزه بگیریم؟ علتش چیه؟ میگه عقل تحقیقم کنه نمیفهمه. مثال دارم عرض میکنم، بعضی از احکام هست چرا نماز صبح دو رکعت باید خونده بشه؟ این رو عقل نمیتونه بفهمه. شاید شهود، با کشف و شهود بشه بفهمی که علتش چیه. همون جوری که ما در خود موجودات چیزهایی میبینیم که عقل ما اصلا درک نمیکنه. آقا برگ انگور شما نگاه کنید سرش شاخ، چند شاخه است برگ، مثل برگ سیب نیست که یه دونه باشه، سرش چند شاخه است. چرا این گونه شکل برگ این گونه است؟ شکل اون گونه است که میوه به اون صورت در میاد. حالا چه ارتباطی هست؟ اینو عقل نمیتونه بفهمه، فقط میگه اینجوری هست. یا درخت مثلا موز چرا شکلش اون گونه است؟ برگهاش به اون صورتن که میوهش اونجوری در بیاد، چون شکل برگ، رنگ برگ، ساقه، اینا با اون میوه در ارتباطن. اعمال ما هم همین گونه است. یعنی قرآن میگه اگر اسلام میگه نماز صبح دو رکعت بخون، دلیلی داره. بله دلیل داره، منتها عقل میفهمه عقل نمیفهمه. همونجوری که عقل نمیدونه چرا برگ انگور باید به این شکل باشه تا میوه اونجوری در بیاد. حالا بحث حسن و قبح عقلی رو باید یه جای مفصلی پیرامونش بحث کنیم. خب و امامیه گفتند، اما حالا بحث شیعه، شیعه اثناعشری، امامیه چی میگن؟ گفتند از هر گناه معصومند، کبیره و صغیره. گفتن انبیا مطلقاً اسمت دارن. این یه بحث خیلی مهمی، بحث اعتقادیه، مبناست، باید اینجا حل کنی بحثو برا خودت. چرا؟ چون شما وقتی میری سراغ قرآن، وقتی میری سراغ قرآن میخوای به اقوال و افعال انبیا اقتدا کنی، باید بدونی آقا اونا اسمت دارن یا ندارن، آقا اشتباه میکنن یا نمیکنن، آیا میشه به انبیا اشکال کرد یا نمیشه اشکال کرد. اگر اینجا حل نکنیم ممکنه خیلی جواب بگه آقا اینجا حضرت موسی اشتباه کرده، حضرت یوسف اینجا اشتباه کرده. اگه اسمت حل نشه، در حالی که خود قرآن در مورد انبیا میفرماد اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتده، به پیامبر میگه اینا کسانی هستند که خدا هدایتشون کرده، پس به هدایت آنان اقتدا کن. اگر ما موظفیم به هدایت انبیا اقتدا کنیم، پس نمیتونیم ازشون اشکال بگیریم، چون اونا مقتدا هستن، اونا امامن، ما مأمومیم. یعنی بحث عصمت باید پیاده بشه، حالا چه عصمت انبیا باشه چه عصمت ائمه باشه، این بحث باید جا بیفته. و الا این خودش یکی از مبانیست، مبانی که بعدن ما تو مسائل دیگه باش کار داریم. خیلی مهمه بحث عصمت، و عصمت هم تقریبا مختصات امامیه است، چون شما دیدید هم معتزله هم اشاعره گفتن که حالا بعضی گناهان کبیره هم گفتن، بعضی گفتن نه صغیره ها اشکال نداره، این جزء ما تفرده به الامامیه است. البته محققان از عرفا قائل به عصمت انبیا هستن، مثل جناب ابن عربی، چه در فصوص چه در جاهای دیگه هم برای انبیا بحث عصمت رو قائله. در فصل موسوی بحث میکنه از عصمت حضرت موسی، و اصلا بحث عصمت رو به شکل خاصی مطرح میکنه اونجا، و هم برای مثلا حضرت مهدی قائل به عصمته، که میگه هر کی با ایشون مخالفت کنه فاسقه، چون ایشون معصومه، ایشون کسی که اشتباه نمی کنه. اگر ما بحث عصمت رو برداریم، مثلا اقتدا کردن پیروی کردن میره زیر سوال. آقا این آقا امکان داره اشتباه کنه؟ بگیم بله. میگه خب طرف میگه به نظر من اینجا اشتباه کرده، به نظر من در اون مورد اشتباه کرده، به راحتی میشه نفی کرد مسئله رو. پس باید خوب پیرامونش بحث کنیم. فرمود امامیه گفتن از هر گناه معصومن، کبیره و صغیره، از کذب معصومن، از دروغ گفتن. چرا معصومن؟ چون اگر احتمال دروغ در آنها داده شود، اطمینان به قول آنان نمیماند. دیگه نمیشه قولشون اطمینان کرد، احتمال بدیم دروغ میگن. خب اینجا رو مثلا طرف میگه آه به نظر من پیامبر دروغ گفته، من تو معراج اینجوری دیدم، احتمال میده دیگه. وقتی راه باز شد دیگه بس اعتمادی به قول اونا نمیمونه در مورد دروغ گفتن. و از سایر معاصی نیز معصومند. چرا؟ زیرا که امت را مأمور کردن به پیروی آنها در اقوال و افعال. یه بحثی هست در مورد فلاسفه. فلاسفه که میگیم یعنی اندیشمندان، حالا نه فیلسوف به معنای اصطلاحی خاصش، نه، دانشمندان. ما بعضی از دانشمندان داریم که اینا گناهانی ازشون صادر میشد، بعضی از کساری داریم که اصلا فاسق بودن، حالا در اروپا و اینا خیلی داریم، و اینا صاحب اندیشن، مثل سارتر که متأخرم هست، همین چند وقت پیش فکر کنم از دنیا رفت، فروید، یا بعضی از چیزا که اصلا انحرافات جنسی شدیدی داشتن. خب اینا کتابهایی نوشتن، نظریاتی دادن. بعضی ها میگن خب اینا فعلشون اشکال داره، قولشون که درسته، ما به حرفشون کار داریم نه به کارشون. میگیم اما خداوند انبیا رو که در قرآن برای ما ذکر کرده، هم اقوال اونا رو آورده هم افعالشون رو. یعنی ما موظفیم در قول و فعل از انبیا پیروی کنیم، از ائمه پیروی کنیم، چه در کارشون چه در گفتارشون. پس باید در قول و فعل معصوم باشن. فرمود و سایر معاصی نیز معصومند، زیرا که امت را مأمور کردند به پیرویانها در اقوال و افعال. پس هیچ گناهی نباید از اونا سر بزنه، و اگر فعل آنها معصیت باشد پیروی آنها جایز نیست. جایز نیست انسان عصیان خدا کنه، گناه کنه. پس نمیشه، یعنی نباید از اونا معصیتی سر بزنه، نباید از اونا گناهی سر بزنه، و اگر فعل آنها معصیت باشد پیروی آنها جایز نیست. که اینجا بحثی که مطرح میشه در ذیل آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کنید از خدا، اطاعت کنید از رسول و اولی الامر، که اولی الامر رو شیعه میگه امام معصومه. شیعیان میگن اولی الامر امام معصومه. چرا اولی الامر معصومن؟ میگن چون خداوند فرموده از اولی الامر اطاعت کنید، دستور داده به ما اطاعت کنیم از اینها. آیا اگر اینا گناه کنن یا ما رو امر به گناه کنن، ما باید اطاعت کنیم یا نکنیم؟ مثلا بگن آقا حمله کنید فلان کشور، بزنید بکشید، کنیز بگیرید، غارت کنید، یه اولی امری بگه، باید اطاعت کنیم یا نکنیم؟ اگر اطاعت کنی عصیان خدا کرده ای، گناه کردی کسی رو بکشی. اگر اطاعت نکنی خدا گفته اطاعت کن. پس چی میشه اگر معصوم نباشه؟ ما گیر میکنیم بین دوتا گناه، اطاعت کردنش گناه، نکردنش هم گناهه. پس اولی الامر باید عصمت داشته باشه، چیزی خلاف حرف خداوند نگه، که اگر اینجوری باشه هر کسی میگه آقا این به نظر من، چون عصمت نباشه، آقا این خلاف حرف خداست، طبق این آیه قرآن این آقا داره اشتباه میگه. هر کسی میتونه نظر بده برای خودش دیگه. پس اولی الامر کسیه که باید عصمت داشته باشه، حرفش مخالف حرف خدا و رسول نباشه. ها حالا اینکه ما عصمت رو از کجا باید تشخیص بدیم، روایت داریم که عصمت فقط به نص مشخص میشه، یعنی پیامبر مشخص کرده باشه، ولی ما نمیتونیم عصمت رو تشخیص بدیم. ولی الان بحث خود عصمته، لزوم عصمته که امام باید عصمت داشته باشه. ببینید امام رو خداوند در قرآن به شؤون مختلف ذکر کرده. مثلا میفرماد کونو مع صادقین، همراه باشید با صادقان، دستور خداست یه همراه اینا باشید. خب صادقین کیان که ما همراهشون باشیم؟ صادق کیه؟ روایت داریم که میگه صادقین ائمه اطهارن. خب پس یه جا خداوند امام رو که ائمه رو نام میبره میگه اینا صادقینن. یه جا میفرماد فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کنید از اهل ذکر اگر نمیدانید. اهل ذکر کیان؟ یهود و نصارا؟ نه، اونا اهل کتابن. ما قبلا در مباحث تفسیری اثبات کردیم که اهل ذکر بنا به روایات ما ائمه معصومینن، چون مطلقا میگه سوال کنید در چه زمینه ای؟ در هر زمینه ای، چون مطلق میگه سوال کنید، پس اونا باید مطلق بدانند و باید مطلق علم حقیقی داشته باشن که به ما میگن از اونا سوال کنید. پس یه جا میگه کونو مع صادقین، یعنی امام رو، ائمه رو میگه صادقین. یه جا ائمه رو میگه اهل ذکر. یه جا میفرماد اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یه جا میگه اینا اولی الامرن. به اولی الامر که متابعت کنید، اطاعت کنید از اولی الامر، اطاعت کنید که اولی الامر کیان؟ امامان معصومن. حالا به شؤون دیگه هم بیان شده که این اولی الامر صاحب امر، این امر چیه؟ بعضی از اهل سنت میگن اولی الامر علما هستن، بعضیشون میگن امرا هستن، پادشاهان، خلیفه، هر کی خلیفه شد به هر جوری که آمد باید اطاعت کن، چون صاحب امر، امر داره دستور میده به اینو. میگیم نه آقا، این امر، امر خداست، چون اونجا بسیاری از این خلفا خلفای جورن، دائم الخمرن بعضیاشون، که میگن باشه اشکال نداره هر چی میگن باید اطاعت کنید. یه موقع این عقل میپذیره اینو؟ دین ما دین عقله. و این ضرب زهرک و اخذ مالک، میگه تو سرتم بزنه پولتم بگیره باید اطاعتش کنی، چون خدا گفته اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. میگیم نه عزیزم، این اولی الامر معصومه، امام معصوم، چون اگر اولی الامر ظالم باشه خود خداوند فرموده ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. رکون یعنی میل اندک، اندک میل مکنید به کسانی که ظلم میکنن که آتش شما را میگیرد. پس این اولی الامر اگه ظالم باشه نمیشه حتی میل کرد طرفش، تا چه برسه اطاعت کنی ازش. پس نباید ظالم باشه. همون جوری که در بحث امامت وقتی خداوند به حضرت موسی و حضرت ابراهیم فرمود اینی جائلو کل ناس اماما، من تو رو امام قرار دادم، حضرت ابراهیم عرض کرد و من ذریتی، از ذریه من هم قرار بده. جواب آمد لا ینالو عهدی از ظالمین، عهد من به ظالمان نمیرسد، یعنی امام ظالم نمیشه، ظالم امام نمیشه، چون ولا ترکنو الالذین ظلمو، چجور میخوا امام بشه؟ پس امام باید اسمت داشته باشه، چون وقتی ظالم نبود ظلمی از این سر نزد میشه چی؟ میشه معصوم. پس معصوم یعنی که ظلمی نکنه، گناه نکنه. پس میبینیم یه جا امامت، یه جا اول الامر، یه جا صادقین، یه جا اهل ذکر، اینا صادقن، ظاهر و باطنشون یکیه. واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنه، این صادق نیستن. قرآن گفته کونو مع صادقین، با صادقان باشید، کسی که قول و فعلش یکیه. فسألو اهل ذکر، از اهل ذکر بپرسیدن کنتم لا تعلمون، که اونا هر چیزی رو میدونن، پس باید هر چیز رو بدونه. اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، اول الامر، صاحب امر چه امریه؟ آیا امر شاهیه که امر دستور میده؟ میگیم نه، آیه قرآن فرموده این امر چیه؟ اونجایی که میفرماد و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، قرار دادیم آنان را امامانی که هدایت میکنن به امر ما. و صاحب امر، صاحب امر الله باید باشه، نه اینکه پادشاه شده امر کنه اطاعت کنی تو، او که اطاعت خدا نمیشه که. دین، دین عقله، عقل نمیپذیره انسان از این ظالم تبعیت کنه، عقل نمیپذیرد انسان از یک کسی مثل خودش بخواد تابع محض باشه، مثل من چرا از این تبعیت کنم؟ پس اونا مثل ما نیستن، اونا صادقن، اونا عالم به همه چیزن، اونا صاحب امرن، اونا امام از جانب خدا هستن و اونا در کل اینی که عصمت دارن، صاحب عصمتن، اشتباه در کارشون نیست. خب فرمود و اگر فعل آنها معصیت باشد پیروی آنها جائز نیست. اگه کار اونا ظلم باشه که نمیشه از ظلم اونا پیروی کرد. کسی که عصمت داره معصیت نمیکنه. و اگه چون یا دست تک تک این کلمات دلیله، دقت باید کنید توی تک تک این کلمات، و اگر فعل آنها معصیت باشد پیروی آنها جائز نیست. یا گوییم، یا یه دلیل دیگه، یعنی هم مطابعت آنها واجب است چون پیغمبرند، و هم مخالفت واجب است چون گناهکارند. میشه مگه؟ هم چون بگیم پیغمبره باید اطاعتش کنیم، هم بگیم نباید مطابقت کردیم چون گناهکاره. پس نمیشه. یعنی عقلن داریم بررسی میکنیم آیا پیامبر اسمت داره یا نداره، انبیا اسمت دارن یا ندارن، و امام کسی که بعد از پیامبر است چه کسی جانشین اوست. صحبت شیعه همینه دیگه، میگه بعد از پیامبر جانشینی باید از جانب خدا مشخص بشه، چون باید امام معصوم باشه. خب و دیگر آن که، باز حالا یه دلیل دیگه، اینا تک تک دلایل عصمته که باید خوب یاد بگیرید کارتون رو مبنا باشه. و دیگر آن که اگر پیغمبر گناه کند باید او را نهی کرد و عمل او را منکر شمرد. آیا اگه پیامبر گناه کنه نباید بگیم نکن؟ باید بگیم نکن آقا، این کار گناه داری میکنی. بعد بناس من از اون تبعیت کنم. آقا چجور میشه از کسی که تبعیت کنم من بهش دستور بدم بکن یا نکن؟ عقل میپذیره این حرفا رو. و دیگر آن که اگر پیامبر گناه کند باید او را نهی کرد و عمل او را منکر شمرد، با آن که رد پیغمبر و آزار او جایز نیست. نمیتونیم رد کنیم کار پیامبر رو، بگیم تو اشتباه میکنی یا آزار بدیم او رو. نهی کردن او آزار دادن اوست. آزار بدیم پیامبر رو، مثل حضرت موسی علیه السلام که به بنی اسرائیل میفرمود لمت و ازوننی وقد تعلمون انی رسول الله، چرا منو اذیت میکنید در حالی که میدونید من رسول خدا هستم؟ پس نمیشه رسول خدا رو اذیت کرد. و اذیت کردن اینکه گوش نکنی به حرفش یا او رو نهی کنی به کار، از کاری. اینو آقا تک تک دقت کنید در این که هر کدوم یه دلیل اینها. و امام فخر رازی گوید گناهکار فاسق است. خب و قول فاسق را به صریح قرآن نباید پذیرفت. صریح آیه قرآنه که قول فاسق رو نباید بپذیرید. کجا؟ آنجا که می‌فرماد یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ای کسانی که ایمان آوردید اگر آورد شما را فاسق خبری آورد برای شما، فتبینوا، تبیین کنید، تحقیق کنید این حرفش درسته یا غلطه. یعنی قرآن اجازه نمیده که ما قول فاسق رو بپذیریم. بعد خب حالا پیامبر از آسمان برای ما خبر میخوا بیاره، اگر فاسق باشه میشه تحقیق کرد؟ رایی نداریم برای تحقیق، ما فقط باید تصدیق کنیم قول پیامبر رو. مثل جریان ذوالشهادتین. چرا بهشون گفتن ذوالشهادتین؟ روایت داره که پیامبر اکرم یه شطوری رو میخواست معامله کنی، یا شخصی آمده شطوری بفروشه، پیامبر خدا میخواست معامله کنه، گفت شطورت به چند؟ گفت آقا مثلا میگم شطور 10 دینار. گفت من خریدم ازت. گفت باشه منم فروختم. گفت صبر کن من برم از خونه پول بیارم. پیامبر که رفت یه عده از منافقون کفار آمدن پیامبر رو اذیت کنن، آمدن به صاحب شطور گفتن تو شطورت بیشتر از این حرفا میارزه، چرا به 10 دینار دادی به این؟ آمد بزن زیرش، بگو من معامله نکردم. اونقدر تو گوش این خوندن که این وقتی آمد گفتش که نه آقا من 10 دینار شطور بیشتر میارزه، و پیامبر فرمود ما معامله کردیم. گفت نه آقا من معامله نکردم. شاهد داری شما؟ پیامبر اکرم این ور اون ور نگاه که کسی کی بیاد شهادت بده که آره تو فروختی. زو شهادت این که این جریان رو دید رفت جلو گفت من شهادت میدم ایشون راست میگه، تو شطور فروختی به ایشون. گفت خب اگه تو شهادت میدی باشه دیگه. پیامبر اکرم پولو داد و شطور رو گرفت آمد این ور. زو شهادت این گفت تو که نبودی چگونه شهادت دادی؟ گفت یا رسول الله شما از عرش و ملکوت برای ما میگید، ما شما رو تصدیق میکنیم، حالا خریدن یه شطور تو رو تصدیق نکنم، نگم تو راست میگی. که اینجا بود که ملقب شد به ذو شهادتین، صاحب دو شهادت، که قولش یعنی مثل دو تا شهادت دو نفر بود. صاحب دو شهادت یعنی قولش مطابق شهادت دو نفر بود. خب ما میخواییم ملکوت پیامبر خبر میده تصدیقش کنیم، بعد اگه فاسق باشه خود قرآن میگه اگه خبری آور تصدیق نکنید. فتبینو به جای فتصدقو فتبینو، به جای تصدیق کنید برید تحقیق کنید. پس قول او حجت نیست، نعوذ بالله. پس اگه اینجوری باشه دیگه قولش از حجیت میفته. علمای ما، یعنی علمای امامیه شیعیان، نام صغیره و کبیره در دلیل نبردن، نگفتن که صغیره جائز هست یا کبیره جائز نیست، اصلا گفتن گناه مطلقاً جائز نیست، صغیره کبیره نداره، و میان آن دو فرق نگذاشتند، صغیره و کبیره نداره. چرا؟ چون مقصود نافرمانی خداست که وثوق و اعتماد از اعمال پیغمبر برمیخیزد. چون یادتون باشه معتزله گفتن گناهان صغیره اشکال نداره، خب حالا میخوام بگی نه اشکال داره. امامیه نگفتن صغیره اشکال نداره. حالا نکته خیلی دقیقی توش هست، نکته خیلی دقیقی توش هست. فرمود مقصود نافرمانی خداست که وثوق و اعتماد از اعمال پیغمبر برمیخیزد و متابعت او حرام میشود، با این که صغیره و کبیره نسبی و اضافی است. ها آقا، کدوم گناه صغیره است کدوم گناه کبیره است؟ اصلا صغیره و کبیره کوچیک و بزرگ، صغیر و کبیر یه امر نسبیه. ما میگیم مثلا آقا فلان کشور کوچیکه. آقا نسبت به کدوم کشور؟ نسبت به یه کشور بزرگ. نسبت به یه کشور کوچیکتر میگیم چی؟ میگیم نه این بزرگه. نسبت به او بزرگه، نسبت بزرگتر او کوچیکه. اصلا صغیره و کبیره یه امر نسبیه. یه امر نسبیه، مطلق نیست که بخوایم مشخص کنیم یه عده رو بریزیم اینجا بگیم اینا صغیر است، ببریم کنار بگیم کبیر است. و نکته دیگه که خیلی باید دقت کرد، میفرماد و حد مائز و مرز فاصل ندارد. حد مائز یعنی چی؟ مائز از تمیز میاد، مائز ممیز تمیز. حد مائز یعنی حدی که تمیز میده. مثلا این دیوار حد مائزه که داخل اتاقو با بیرون اتاقو مشخص میکنه. مثلا شما یه خطی میکشید میگید زمین از این خط به این ور مال منه، از اون خط به اون ور مال تو، این میشه حد مائز، حدی که تمیز میده بین دوتا چیز رو. تمیز یعنی مائز، جدا کردن بین و مرز فاصل، که باز همون تعبیر همونی که مرزی که فاصل فیصله میده بین دوتا امر، حدی که تمیز بده و مرزی که جدا کنه. میگه حد مائز و مرز فاصل ندارد بین صغیره و کبیره. آقا خیلی چیزا هست که حد مائز و مرز فاصل نداره. مثلا چی؟ مثلا آقا بین جنون و عقل آیا ما حد فاصل داریم؟ بگیم یعنی تا اینجا هر کی از دیوانه است، از اینجا به بعد هر کی از عاقله. میشه؟ حدی مشخص کنیم؟ بگیم از اینجا به بعد عاقله، از اینجا به بعد هر کی باشه دیوانه است. بگیم نه اینجوری نداریم. یه حدی که مشخص، بله بعضی انسان ها جنون دارن، بعضی انسان ها عاقلن، بعضی از این عقلا شیرین میزنه ولی دیوانه نیست. بعضی از دیوانه ها هم حرفای عاقلانه میزنن ولی دیوانن. حدی که بخواد مشخص کنه وجود نداره. ببینید حدی که بخواد مشخص کنه بگیم از اینجا به بعد عاقل، از اینجا به بعد دیوانه، چنین حد و مرزی رو نداریم ما. خیلی از امور هست که این حد و مرز رو نداره. تو امور مفهومی، در بسیاری از امور مفهومی ما چنین چیزی نداریم. یعنی یه تبیین خاص که حد و مرز قائل بشیم. مثل اینکه آقا دانشمند، ما به کی میتونیم بگیم دانشمند؟ کسی که درس خونده، علم داره، خیلی هستن علم دارن، باسوادن، دانشگاه نرفته مثلا، حوزه علمیه نرفته، اما خودش کتاب خونده، درس خونده. آقا نمیتونیم بگیم دانشمند. چرا؟ آقا خیلی هستن استاد دانشگاه ولی واقعا بیسوادن، به اون میتونیم بگیم دانشمند؟ آقا حدی داره، مرزی داره که بگیم تا اینجا هر کی هست دانشمند نیست، از این مرز بعد هر کی هست دانشمند هست. تو امور مفهومی و معنایی، تو امور مادی چرا؟ شما فرش رو خط میکشی جدا میکنی. خب حالا بحث گناه صغیره و کبیره، آیا ما حدی داریم بگیم تا اینجا گناه ها صغیر است، از اینجا به بعد گناه کبیره میشه؟ ما چنین حد و مرزی نداریم که بگیم تا اینجا صغیر است، از اینجا به بعد کبیره میشه. اصلا گناه صغیره و کبیره نداریم، اینا نسبی هن. نسبت به اون گناه کوچکتره. نگاه به نامحرم گناهه. آقا نسبت به قتل عمد، خب اون نسبت به او صغیره میشه، نسبیه. ولی گناه گناهه، اصلا کوچیک و بزرگ نداره. پس اینو خوب دقت کنید، بعضی از امور هستن حد مائز و حد فاز، مرز فاصل ندارن تو امور مفهومی. خب فرمود با این که صغیره و کبیره نسبی و اضافی است و حد مائز و مرز فاصل ندارد، که بخوایم جدا کنیم صغیره و کبیره را از هم، هر گناهی نسبت به گناهی بزرگتر است. بله. و به گناه دیگر کوچکتر. نسبت به گناه دیگه نگاه میکنی کمتره. مانند شهر بزرگ و کوچک. بزرگ کوچکی نسبیه دیگه. و خانه بزرگ و کوچک. خونه داره 3 اتاق است. خونه بزرگیه. آقا خونه داره 10 تا اتاق داره. میگیم نه، نسبت به او کوچیکه. پس کوچیکی بزرگی نسبیه. و مرد مشهور و خامل و امثال آنان. و امثال آن. مشهور یعنی کسی شهرت داره. خامل یعنی گمنام. خامل یعنی گمنام. خمول یعنی گمنامی. آقا طرف میگه من خیلی آدم مشهوریم. چرا؟ تمام فامیلمونو، همسایه هامونو، اینا منو میشناسن. طرف میگه آقا تو گمنامی، من مشهورم که اکثر شهر منو میشناسن. راست میگه دیگه. آقا دیگری میگه نه آقا تو هم گمنامی، تو نهایت اکثر شهر تو رو میشناسن، تمام کشور منو میشناسن، من مشهورم. دیگری میگه نه آقا تو هم مشهور نیستی، تو گمنامی، من مشهورم، مشهور جهانیم. پس میبینیم اینا همه چی نسبیه، اضافیه. بحث صغیره و کبیره بود. حالا بعضی مثال ها هست. نمیشه خیلی مطرح کرد. حالا تمثیلی از داستانه، البته افسانه است ظاهرن، ولی در خزائن نراقی نقل کرده. حالت خنددار داره، ولی همین بحث حد فاصل رو میگه که یه کسی میگه حالا خودتون برید بخونید تو خزائن، یه کسی به پرده کعبه آویزان شده بود، گریه میکرد خدای منو ببخش، زجه میزد. یه نفر دلش سوخت، گفت ببینم تو قتل نفس مرتکب شدی؟ گفت نه. گفت دزدی کردی؟ گفت نه. گفت زنا کردی؟ گفت نه. گفت بس خیالت راحت، خدا میبخشه تو. بگو حالا بگویم چی کردی؟ بعد این شروع کرد گفتن که من بالای پشتبان مسجد نمیدونم یه میمون مرده‌ای دیدم، با او نمیدونم جمع کردم، تو ماه رمضون بود، فلان بود فلان بود. یارو میگه برنشون گم شو، میدم تو خدا هیچ وقت تو رو نمیبخشه. حالا منظور اینه که اینها نسبیه، میگه نه دزدی کردی، نه زنا کردی، نه قتل، خدا میبخشه حتما تو رو میبخشه. وقتی که یکی گفت بعد گم شو برو که خدا هیچ وقت تو رو نخواهد بخشه. حالا اینا هم داستانش همونه. خب انشالله تا جلسه آینده ما یه مقدار روی کار میکنیم، چون خیلی بحثش مهمه، بحث این عصمت. اینو باید پیاده کنید. خیلی از علما که نه، کسایی که مطرح شدن میخوان خودشونو مطرح کنن، جدیدن حمله میکنن به انبیا، فهم میکنه ایراد بگیر از انبیا خیلی میره بالا، که اینم یه وقتی باید پیرامونه این قضیه هم صحبت کنیم. کسانی که به انسانهای بزرگ انتقاد میکنن، میخوان به این وسیله بزرگ بشن، میخوان بزرگ بشن، به انسانهای بزرگ ایراد میگیرن، فکر میکنه ایراد بگیره خودش خیلی میره بالاتر از او، مثل دکتر سروش که جدیدن هی داره به پیامبر اکرم و اینا ایراد میگیره و حرفای ناشایست میزنه. و از کارش یعنی همینه، انتقاد کردن به علما و انبیا، و به این وسیله میخواد خودشو ببره بالا. بیچاره ندانست که بالا رفتن به اینها نیست. خب و السلام علیکم و رحمت الله.